السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الهداة المهديين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. در خدمت شما بودیم با خطبه 11 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، و اگر در ذهن شریفتون مونده باشه از هفته قبل عرض کردیم این خطبه فرمایش امیر المؤمنین هست به کی؟ یادتون هست؟ خطبه 11 هفته قبل خوندیم خطاب به کی بود؟ با کی صحبت کرده بود امیر المؤمنین؟ احسنتم، محمد ابن حنفیه. عرض کردیم محمد ابن حنفیه محمد ابن علی ابن ابی طالب هست، منتها برای این که فرقی بین فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگران باشه، او رو به اسم مادر صدا میزنند، به اسم پدر صدا نمیزنند. کم و بیش راجع به شخصیت حضرت محمد ابن حنفیه صحبت کردیم، عرض کردیم پرچم رو در جنگ جمل به این محمد ابن حنفیه داد حضرت و کلماتی راجع به این جنگ بین امیر المؤمنین و محمد ابن حنفیه جریان یافته که یکیش این خطبه 11 هست. حالا یه جریان دیگرش هم میگیم برای ذهنها آماده بشه، بعضی ها صحبت میکنن حواسشون جمع‌تر بشه، بریم سراغ ادامه خطبه. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دیگه وقتی به محمد ابن حنفیه تو همین جنگ فرمود حمله کن به لشکر، حمله کرد، دشمن صف منظمی از نیزه ها رو جلوش گرفتن، چون شجاعانه حمله کرد ولی نتونست خیلی در لشکر نفوذ کنه، دوباره برگشت از خدمت حضرت امیر المؤمنین. دوباره امیر المؤمنین فرمان حمله داد، دوباره اینا راحت، همینطور ما توی مسجد امام حسین نشستیم با هم دیگه میگیم فرمان حمله داد، ولی دقت کنید که پاره تنش رو داره میفرسته جلو شمشیرها. فرزند خودتون رو لحاظ بکنید، دشمن بیرحمی هم با شمشیرهای بران مقابل، واقعا فرزندان خودمون رو لحاظ میکنید، بچه صبح میخواد بره از مدرسه دلمون میلرزه، هممون اینجوری سلامتی برگرد. آدم گاهی اینجوری باید لحاظ کنه بفهمش. امیر المؤمنین دوباره فرمان حمله داد، برو حمله کن. دوباره رفت در وسط این لشکر، گم شد و مجروح و عرق زده بعد، ولی نتونست به اون هدفی که امیرالمؤمنین دستور داده بود برسه. بار سوم امیرالمؤمنین با این ته نیزه آرام به شانه زد، فرمود ادرکت عرق من امک، عقب نشستی این یادگاری مادرت، یادگاری بابات علی نیست. بعد حضرت شمشیر رو خودش کشید و این صف محکم تشکیل شده دشمن را در هم پیچید و به هم ریخت. اینجا چندین نکته داره همین حرکت امیر المؤمنین علیه السلام، اون ظاهرش که همین شجاعت علوی و شجاعت حیدری است که ذره ای ترس در وجود این بزرگوار نبوده و هیچ صفی در مقابلش مقاومت نتونست بکنه. دومیش اینه که نکته مهمی رو اشاره کرد و اون اشاره به این که داره در جنگ میکنه، اما امیرالمومنین به من و شما پیام بده، میگه تو ازدواجاتون دقت کنید، ادرک عرق من امک، یعنی صفات مادر به بچه ها منتقل میشه، تو ازدواجاتون دنبال حساب بانکی بابا نباشید، دنبال مقام بابا نباشی، دنبال اسم و رسم بابا نباشی. ببینید خانواده چه اخلاقی دارن، اون اخلاق روی جهازیه میاد خونه شما، حالا با جهازیه یا بی جهازیه میاد خونه شما. ادارک که عرق من امک. خب جهات دیگری هم داره که نسبت به امام حسن و امام حسین، اونا که حمله میکردن امام امیر المومنین فرمود جلوشون رو بگیری، اینا بچه های فاطمه هست، اینا شهادت را ارث دارن، اینا نترسیدن از مرگ را از پدر و مادر هر دو به ارث بردن. املکو عنی هذین الغلامین. محمد ابن حنفیه هم خیلی با عظمت، خیلی شجاعه، ولی هر چی باشه بچه فاطمه نیست. منظور از این مخاطبه ها با حضرت محمد ابن حنفیه، حضرت داشته که درس های مهم میست، یکیش این خطبه 11 هست که با همدیگه یه مقدارش رو خوندیم. من دوباره این خطبه رو می نویسم و انشالله بعد رو کلماتش اون مقداری که تفسیر نکردیم خدمت شما عرایزی خواهیم داشت. تزول الجبال ولا تزول، این قسمت رو اون هفته خوندیم، عرض میکنیم، عرض کردیم که میفرماید کوه‌ها زایل میشوند، فرو میپاشند، از هم گسیخته میشوند، ولی تو پا بر جا باش. گفتیم اشاره به استقامت هست که مؤمن از کوه محکمتره، روایتش هم خوندیم، توضیحش هم دادیم. از علا ناجزک، دندانهات رو رو هم بفشار. گفتیم بعضی ها معنا کردن، بعضی از شراح نهج البلاغه، که انسان وقتی که دندانش رو هم میفشاره قدرتش بیشتر میشه، قویتر میشه، بیشتر اقدام کنه، فهمت دندانات رو هم بفشار تا اون قدرتت بیشتر میشه. این بنده ضعیف یه معنای برعکسی کرد. من عرض کردم شاید کنایه از این باشه که شما وقتی دندون هاتون رو فشار میدید به هم که میخواید از تمام توانتون استفاده کنید. شما وقتی یه پیچی رو میخواید وا کنید یه وقت راحت وا میشه، وا یه وقت هم یکم بیشتر فشار بدید. یه وقت بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید، وقتی که دیگه میخواید نهایت زورتون رو بزنید اصلا توجه هم ندارید، ولی یه لحظه متوجه میشید دندوناتون رو با شدت دارید به هم فشار میدید، حتی گاهی نمیخواید چون این دندونا آسیب میبینه، ولی دست خود آدم نیست. وقتی نهایت زورتون میزنید دندونات رو هم فشار. اینجا ذکر لازمه و اراده ملزوم، نه اینه که هر وقت آدم نهایت قدرتش رو به کار میگیره دندوناش رو هم فشار میده، میگه عز علی ناجزک، در مسیر خدا تمام توانت را به کار بگیر. به تعبیر رایج امروز ما برای خدا کم نگذار. اگر 10 درجه زور داری 2 درجه و 5 درجه و 8 و 9.5 درجه، نه 10 درجه شو کار بگیر. عز علی ناجزک، اندونات رو هم فشار بود. خب تا اینجا رو گفته بودیم از امشب اعر الله جمجمتک. اعر از ماده آریه است. آریه، آریه چیه؟ ما یک آریه داریم، یک امانت. برای اینکه مسئله فقهی هم روشن بشه، یک تفاوت هم باشه، کی میتونه فرق آریه و امانت رو بگه؟ از لحاظ فقهی آریه با امانت چه فرق داره؟ ثمن امانت، امانت گیرنده مسئول حفظه، در این در آریه چون این مسئولیتی شاید نداشته دیگه، فرق دیگه ای ما روحانیون رو جوابشون رو قبول نمی کنیم. حالا بفرمایید استفاده می کنیم. بله، تفاوت اصلی همین است که حاجه ها اشاره کردن. در امانت شما مسئول حفظی، اصلا به شما میدن به اینکه این حفظش کنید. این دست شما امانت. یعنی چه؟ یعنی استفاده کنم؟ نه، حق استفاده نداره. در امانت این حق استفاده نداره، باید حفظش کنید تا برش گردونی به صاحبش. شاید منظور ایشون هم همین بود، به این تعبیر بیان کردم. اما در آریه برعکس، در آریه مقصود اصلی اینه که شما استفاده کنید. شما نردبونتون رو به ما بدید، لازم داریم. خیلی خوب، این نردبون میشه آریه، اونم باید حفظ کنید. اما در این حال انتفاع میبرید، برای انتفاع میگیرید. این دیگ و دیکشتون رو ما لازم داریم، این قاشق و چنگالتون لازم داریم، این فرش و اینا رو میگن آریه. آریه اون چیزیست که به شما میدن، مسئول حفظش هم هستید، ولی انتفاع بردن هدف هست. خب این مسئله فقهی بود. پس ما یک امانت داریم، یک آریه. دقت بفرمایید اینم باز روشن‌تر بشه. یه وقت من ماشینم رو به شما میدم، میگم این خدمت شما باشه، من میخوام برم ایران و برگردم، امانت پیش شما. شما حق سوار شدنش رو دارید یا ندارید؟ ندارید، امانت. مگر جایی که برای حفظش لازم باشه، مثلا باید از توی خیابون بیارینش تو پارکینگ، او برای حفظش میشه، در این حد میتونید تصرف کنید، و الا حق استفادهش رو نداری. این قرآن امانت پیش شماست، حق خوندن قرآن رو نداری، حق ندارید واکنید بخونید، و امانت. اما اگر آریه دادیم، آریه، نه این حق استفاده رو داری، معنیش اینه که میگین من میخوام خدمت شما چند روز ماشین لازم دارم، میگم خیلی خوب، این سویچ دست شما، این سویچی که میدم به چی به شما میدم؟ میک سوار بشید استفاده کنید، لازم داری. خب هر کدوم از این دوتا که آریه چه امانت، اگر کوتاهی کردید و خسارت دید ضامنید، اگر کوتاهی نکردید و خسارت دید ضامن نیستید، مگر در طلا و نقره که اونجا بدون چیزم باشه شرط هم باشه ضمانت هست، که بحث‌های فقهی خودش داره. اگر خدا عمری داد خواهیم آمد در شبها که مسئله میگیم، عمری باشه خواهیم رسید هم به بحث امانت هم به بحث آریه. بله به معنای فارسیش آریه ما در فارسی هم لغت دیگه نداریم. بله فرض باز معنای دیگه ایست، فرض معنای دیگه ایست. آریه آریه میگیم در فارسی هم، امانت را هم امانت میگیم. این فارسی و عربی شیفتیه. خدمت شما عرض شود اعر الله جمجمتک. برگردیم به توضیح خود خطبه شریفه، میگه آریه بده. به کی آریه بدم؟ به خدا آریه بده. چه چیزی را آریه بدم؟ جمجمه ات را، جمجمه سر، جمجمه سر. جمجمه اون استخوانی رو میگن که مغز توشه و از عجایب خلقتم هست. حالا من نه تخصصش رو دارم و نه الان میخوام واردش بشم که محکمترین استخوانهای بدن هست و این مجموعه رو حفظ میکنه. شما دقت بفرمایید، این مغز با اون حساسیت فوق العاده بالا چند تا مش تو این کله میخوره، به این طرف میخوره، به این طرف. بچه های کوچکتون رو دقت کردی چند دفعه زمین میخوره؟ سبحان الله. اگه کوچکترین ضربه به این مغز بخوره فلج میشه، میمیره. اینایی که سکته مغزی میکنن، من نمیدونم حالا باید مثلا چند میلی گرم خون لخته میشه، میبینید طرف نیمه فلج. الان یکی از همین مؤمنینی که همیشه دعا نهج البلاغه میامد، خدا شفا بده، آقای ایمانی، اگه کسی هم خبری داره من میخوام احوالش رو بپرسم، به من آدرسی تلفنی بدید احوالش رو بپرسم. یه خیلی هم قوی و قدرتمند بود، یه مختصری خون توی مغزش لخته شد، نصف بدن فلج. حالا تا حالا اگه دقت نکردید حالا دقت کنید، این بچه های 2-3 ساله ما چند بار میفتن؟ از این طرف میفته، بلند میشه میفته، سرش این طرف میخوره، سرش اون طرف میخوره، این تکون نمیخوره. حالا جمجمه یه تیکه هم نیست، عجیبه، چندین تیکه است. چرا جمجمه چند تیکه است؟ حالا ایناش بحثایی است که الان نمیخوایم واردش بشیم. از شگفتی ها یه خلقت خداست. خدا در همه وجود ما با تمام عظمت جلوه کرده، ولی یک وقت یک به اصطلاح پزشکی که برنده یکی از جوایزم بود میگفت اگر انسان یک روزی، تعبیر مال اوست، بتونه چیزی شبیه مغز بسازه که توانایی های مغز انسان بداشته باشه. ایشون گفته بود که اون روز گفته بود به نظر من زمینی به مساحت شهر لندن لازم خواهد داشت که این کامپیوترها کنار هم بشینه که کار مغز انجام بده، و برای ثبت کردن اینها که اینقدر به اصطلاح عملیات انجام میده، داغ میکنه، آبی به اندازه رودخانه تایمز لازم داریم که اینا رو ثبت کنه. مغز چیز عجیب و غریبی است. در گاهی بعض از شخصیت ها رو آدم احساس میکنه، من مثلا میگم وقتی که علامه طباطبایی از دنیا رفت، گفتم مثلا این چند میلیون جلد کتاب تو این ذهن بود، تو این مغز بود، تو این حافظه بود. وارد این فازش نشیم که طولانی میشه. منظور جمجمه اون استخوان سر رو میگم، ولی اینجا کنایه از سر هست، یعنی سرت رو به خدا بسپار، سرت رو آریه به خدا بده. معناش چیه؟ یه معنایی کردن برای جمله امیر المؤمنین علیه السلام، معنای خوبی است ولی به نظر سطحی میاد. گفتن نه، اینه که آریه باید برگرده، آریه هر چی میدید باید برگرده، سالم هم باید برگرده. امیر المؤمنین اینجا به محمد ابن حنفیه که میخواد فرمان حمله بده میگه سرت رو به خدا آریه بده، یعنی خدا آریه نگهدار خوبی، سرت رو سالم برمیگردونه. میخواست کنایه بهش بگه که محمد تو این جنگ جمل شهید شدنی نیست، برو حمله کن، برو سرت رو هم آریه به خدا بده، خدا آریه رو خوب نگه میداره برمیگردونه. خب این معناییست، اما به نظر میرسه که فرمایش امیرالمؤمنین حرف مهمتر و بالاتری از اینه. اینجا هم باز یک تعبیر کنایی هست، سر رو به خدا بسپار، شاید معنا این باشه که ما خیلی جاها سر رو که میگیم منظورمون جانه، میگید سرش رو در راه خدا داد، یعنی چی؟ یعنی فقط سرش رو داد؟ نه، جان رو داد. باید در راه خدا سر داد. حسین ابن علی در راه خدا سر داد. سر داد؟ نه فقط سر، معنیش جان. اگر این معنای کنایی باشه، اعر الله جمجمتک، یعنی جانت رو به خدا بسپار. من اینطور میفهمم که این همون شعر زیبای حافظه، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی ببینم رخش ببینم و تقدیم وی کنم. این جان رو عاریه به خدا بسپار، این رو عاریه بدان، این رو خدای متعال به تو عاریه داد، تو هم این عاریه را به خدا برگردان. مصیبت‌های ما غالباً شکست‌های اسلام و مسلمین و همچنین شکست‌های شخصی افراد، شاید یک درصد بسیار بالایی مال ترس از جان. چون جان رو عاریت نمی‌بینیم و عاریه به خدا نمی‌بینیم و به دست خدا نمیسپاریم، ترس داریم. چون ترس داریم کوتاه میایم، چون کوتاه میایم اسلام و مسلمین و جامعه و همه شکست میخورن. این نکته ما، آدم این جان رو عاریت بدونه، چقدر آدم راحت میشه اگر اینجور توفیق پیدا کنه. دیروز جناب آقای رفیعی که مهمان ما بودن، آقای دکتر رفیعی، به مناسبت با هم صحبت میکردیم، خاطره ای رو گفتن از آقای ایرانی. آقای ایرانی حجت الاسلام المسلمین ایرانی، اونایی که آشنا هستن قم، ایشون مدتی نماینده قم بود، مدتی فرمانده سپاه قم بود، از روحانیونی بود که از قبل از انقلاب در مسیر انقلاب بود و بعد از انقلاب هم در جبهه و جنگ و اینا حضور داشت، نهایتا سرطان گرفت و از دنیا رفت. آقای دکتر رفیعی میگفتن این آخر عمریشون رو دیدم روی برانکار، فقط یک تکه استخوان مونده بود و یه پوستی به زحمت هست، یعنی منظره اینقدر ناراحت کننده بود که دیگه بدن اصلا مثل اسکلت شده بود. هم چطوری؟ گفت خوب فلانی، میخواستم چیکار کنم، خدا چی کم گذاشته برای من، همه چیز داده دیگه، 60 سال 55 سال هم عمر کردیم، بسمونه دیگه، ممنون خداییم داریم میریم. الله اکبر، الله اکبر. آدم باور کنه که این جان عاریت، خدا یا این جان رو دادی 50 سال 40 سال 30 سال 70 سال کار ازش کشیدیم، حالا میخوام تقدیم خودت کنیم، بریم بریم. خدا رحمت کنه اموات شما. مرحوم پدر ما بارها میگفت جمله عجیبی است، چون بارها میفرمود من مثل اون کسانی هم که چمدونشون رو بستن، ساکشون رو بستن، دست گرفتن آمدن کنار جاده منتظر ماشینن، هر وقت ماشین بیا سوارشن برن. وقتی که جان عاریت نمیبینه به تن آدم لرزه میفته. مرد چیز ساده ای نیست. میشه اینجا پشت تریبون و من پشت تریبون و شما هم نشسته راجع به شهادت صحبت کنم. اوائل جنگ بود، ما از قم به صورت بسیجی رفته بودیم جبهه، خیلی اوائل جنگ بود، یعنی هنوز شاید از شهرهای دیگه نیرو اگه نه آمده بود، خیلی کم آمده بود، وقت سن منم خیلی کم بود. یکی از این بچه های قومی که خیلی شرارت داشت و خیلی خلاصه سر به سر همه میگذاشت، خب انتظارم داشتیم وقتی که با دشمنم روبرو میشیم همه از شجاعت داشته باشیم. شب عملیات که شده بود میزنم یک قدم جلو بر میداره دو قدم عقب میاد، یعنی وقتی که احساس میکرد مرگ و کشته شدن در یک قدمی است، من خاطر هم تو ذهنم مونده که آدم دست خودش هم نیم، اینی که همه جا میپره و همه جا با همه شوخی میکنه، اون روز شب به هم ریخته بود. همطور مونده این خاطره در ذهن من. عکسش ما کسانی رو شاهد بودیم و بسیار شاهد بودید و شاهد بودیم، بله الان به ذهنم میاد باز از همون سپاه قوم، یه آقایی بود به نام ملا احمدی، فرمانده گروه ما بود. حالا نمیدونم خدا خواسته من این ذکر این شهدا به زبانمون بیاد، یه عده محاصره شده بودن، به من گفتی جعبه از مهمات رو با هم بگیریم ببریم برای اونا. رفتیم تا جایی که دیگه نمیشد رفت، خوابیده بودیم رو زمین، بالای سرمون گلوله میخورد، چون یک لحظه اینجوری یک کمی از روی زمین برگشت که پشت رو نگاه کنه ببینه کسی هست یا نه، تا مثلا 5 سانت از زمین بازوش آمد بالا تیر خورد، تیر خورد به شونش، تیر خورد به شونش. حالا کار نداریم بعد چی شد و اوضاع و احوال بهتر شده، مقدار ما عقب نشستیم، مقداری دشمن کوتاه آمد و آمدیم عقبتر. گفتم آقای قنل احمدی شما برو این خونریزی میکنه، وقت آمدیم عقبتر با شفیه بستیم. گفت من اگه برم بچه ها تضعیف روحیه میشن هستم. شب شد دم غروبی، گفتم فلانی برو این امشب اذیتت میکنه، این صرف بشه تازه درد شروع خواهد شد. به منم گفته بود که به هیچ کس نگو، به کسی هم نگفتیم، یعنی بسته بود ولی تو اون قوقا هیچ کس توجه نداشت، با چفیه بسته بود. گفت باش امشب ضد حمله عراق اگه من برم بچه ها فرحن چند هست مون. اون شب ضد به اصطلاح پاتک عراق بود و قوقایی بود و فرداش و پس فرداش، و 3 روز این مرد نرفت تا اینا عفونت کرد. بعد از 3 روز رفت سرپایی اینو شستشو کردن و عفونتاشو برداشتن، دوباره برگشت، زن داشت بچه هم داشت، نهایتا هم در آبادان به شهادت رسید. این عاریت شمردن جان، این خاطره رو براتون بگم، خاطره بسیار عجیبی است. حالا ما دوست داریم زودتر رد بشیم، اما گاهی واقعا حیفم میاد بعضی از اینو خاطره رو حضرت آیت الله خزعلی میگفتن در زمان مصدق یک عملیاتی کردن که از خاطره های بدی است که از دکتر مصدق باقی مونده. به دستور مصدق 2 گروه رو گرفتن، یکی فدایان اسلام رو گرفتن، یعنی گروهی بود به نام شهید نواب صفوی، روحانی بود، با یک تعدادی اینها بودند و خدمت شما آزاد کسروی رو ترور کرده بودند و رزمارا رو ترور کرده بودند و اصلا عامل به قدرت رسیدن مصدق هم اینا بودند. اینها رو دستگیر کردن و زندانی کردن. یک گروه هم حزب توده رو دستگیر کردن. حزب توده هم بسیار اون روز نفوذ پیدا کرده بود در رده های مختلف ارتش، شوروی هم اونها رو تقویت میکرد، اینا رو هم دستگیر کرد. آیت الله خزعلی بعضی از اون دستگیر شده ها تا پیروزی انقلاب تو زندان بودن. من یادم نمیره یک همشهری ما داشتیم مهندس بود، 32-33 سال تو زندان بود این آدم از همون دستگیر شده ها. آیت الله خزعلی میفرمودن بعضی ها، خوب دقت کنید، خاطره خیلی خاطره مهم و زیبای عقیدتی و معنوی است، میفرمود بعضی از این زندانی های حزب توده بعد که آزاد شده بودن با من صحبت میکردن یا در زندان با ایشون صحبت میکردن، گفتن که آیه سید مجتبی نواب صفوی این طلبه جوان عظمتش رو به ما تحمیل کرد. گفتیم چطور؟ گفت ما تحلیلمون این بود که حزب توده کار کرده کار کشته سیاسی است، ما دور دیده ایم، انقلاب میفهمیم چیه، مسائل سیاسی میفهمیم چیه، این جوجه طلبه این کسی نیست، این چیز وارد هم نیست، صفتید هم حالا یک اسلحه گیر آورده دو سه نفرم کشته، اینا جوجه هن. وقتی که ماها رو دستگیر کردن، ما هم زندان بودیم، اونها هم زندان بودن، حکم دادگاه اعلام شد، اول فدایان اسلام رو اعدام کرد، سید مجتبی نواب صفوی رو اعدام کردن، خلیل واحدی رو اعدام کردن، خلیل تماسبی، سید محمد واحدی و دیگران. مو گفت اولا این خبرش تو زندان پیچید که توی دادگاه تا خبر این حکم اعدام رو خونده بودن، اینا هماهنگ به سجده افتاده بودن و سجده شکر کرده بودن. بعد که برشون گردوندن به سلول، چند شب فاصله شد تا حکم اجرا کنن، شب اجرای حکم به متهمین خبر دادن که فردا اعدام شماست، اگر وصیتی دارید، کاری دارید، چیزی دارید. گفتن اون شب به ما اجازه بدید که ما غسل کنیم و تا صبح عبادت کرد. فردا صبح که اینا رو به طرف میدان اعدام و میدان تیر می بردن، صدای الله اکبر اینا همه زندانی ها رو از خواب بیدار کرد. اینا رو بردن میدان تیر، گفته بودن آخرین وصیتی اگر دارید بگید، آخرین چیزی اگر میخواید از ما بخواد. ظاهرا خلیل تماسبی گفته بود که ما تقاضا میکنیم چشمای ما رو نبند، شما که اینجور ما رو میبندید به این ستونها، چشمامون رو نبند. من چرا؟ من عکس تیرباران شده اونا رو دیدم که چشم بند ندارن. شاید الان شما هم سرچ کنید توی جید باشه. من چرا؟ گفته بود ما با پا نمیتونیم از گلوله استقبال کنیم، با چشممون میخوام استقبال کنیم، این گلوله ها ما رو به بهش میبره، ما با این چشممون استقبال. الله اکبر گفتن و تیرباران شدن و شهید شدن. این کی داره میگه؟ آیت الله خزعلی نقل میکردن از قول این حزب توده. گفت سران حزب توده رو بعد محکوم به اعدام کرد. گفت ما از سربازا شنیدیم که بعضی از اینا رو گفتن ما قبل از این که به تیر اعدام ببندیم از ترس مرده بودن، ما به زور اینا رو نگه داشتیم، بستیم به جنازه شون تیر اندازی کرد. ما دیدیم این پیر مردهای مدعی سیاست و انقلاب و فلان و بهمان از ترس مرگ بعضاشون مردن قبل از اعدام. این جوجه های سیاسی اینجوری عظمت خودشون رو به ما تحمیل کرد. این خاطره توی ذهنتون باشه. این دو تفکر ریشش اینه که جان آریه میخوایم به صاحبش برگردونیم یا نه، جان اصل ماست، وجود ماست، تمام شد، تمام میشه، پرونده بسته میشه، کتاب تموم شد. اعر الله جمجمتک، سرت رو به خدا آریه بده، بدان این جان آریت باید به صاحب آریه پس. این تفکر انسان رو نجات، نه تنها انسان رو نجات میده، جامعه رو هم نجات. امیر المؤمنین خون دل میخورد از دست کسانی که دو دستی به دنیا چسبیده بودن، فرمود من به شما میگم جهاد در زمستون میگید سرده، میگم تابستون میگید گرمه، علی با شما چه کنه؟ ارید و بکم دوا و دایی و انتم دار. من میخوام با شما دردم و دوا میکنم، خود شما درد منی. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامعف های شبیر من، ملعتم قلبی قیحا، قلب علی رو پر از شرک کرد. چرا؟ چون میخوان این جان رو حفظ کنه. ناعر الله جمجمتک، جانت رو و سرت رو و جمجمت را به خدا بسپار. خب این یک نکته. و برای رفع خستگیتون تا اون جمله بعدی رو عرض کنیم، یعنی جان عزیز هست، یک خانمی، یک عروس خانمی داشت، جان میداد، توی بستر افتاده بود. خدمت شما عرض شود که مادرش یا مادر شوهرش هم کنار بستر گریه میکرد، میگفت فدات بشم، ای آقا من زنده بمونم تو بمیری، ای کاش من میمردم. جان از این حرفا و تعارفایی که میگن و میدونی، میگه همون وقت این گاو همسایه سرش کرده بود توی دیگ که آب بخوره، این دیگ به کلش گیر کرده بود. سرش بالا آورد، این دیگ سیاه هم به سرش گیر کرد، جایی نمیدی. همینطور تلو تلو فران را افتاد، وارد خانه شد. این خانم سرش بالا آورد، دیدی موجود عجیبی یک سری هم داره به اندازه سیاه. چون شنیده بود که مثلا فکر کردی ملک الموت علیاذ بالله آمده. میگه از خانه دوید بیرون، گفت مریض اونجاست، مریض اونجاست، اشتباه نشه، حالا فدات بشم قربونت برم من بمیرم. نه از این خبران نیست. وقتی مرد بیاد ترس خیلی جدیه، گفت اشتباه نشه مریض اونجاست. ولی اونی هم که جان را عاریت میکنه، علی ابن ابی طالب برگشت، دید غنبر دنبالش، گفت چی کار میکنی؟ گفت قربانت برم، دنبالت هم مواظبت کنم. گفت از آسمان منو میخوای محافظت کنه یا از زمین؟ علی ابن ابی طالب، به خدا قسم علی ابن ابی طالب به مرد مشتاق‌تره از طفل به پستان مادر. خب دومیش رو بگیم، طولانی شد. تد فی الارض قدمک، تد از ماده خدمت شما هست شود که جبال رو میگه ول جباله اوتادا، کوه‌ها را میخ زمین قرار دادیم. این رو یک وقتی شاید برای جلسه تفسیر خانم ها گفتم که از معجزات قرآن، الان وارد اون نمیشیم. ولی چه بالا اوتادا و تد به معنی میخه، تد امره، یعنی پاتو میخ کن، مثل میخ در زمین بکو. پایت قدم، پایت را در زمین به تعبیر فارسی میخ کوب کن. یعنی چه پاتو در زمین میخ کوب کن؟ خب وقتی که پا در زمین گیر کرده باشه دیگه آدم عقب نشینی معنا نداره. یعنی فکر برگشتن رو از سر خودت بیرون بیار. عقب نشینی، کوتاه آمدن، اینها در فرهنگ جهاد علوی نیست. یه آیه شریفه داریم، این آیه شریفه رو با هم بخونیم. مدت به قرآن کمتر مراجعه کردیم. سوره انفال آیه 16 هم. همین قسمت رو من میگم و دیگه عرضم رو تمام میکنم، طولانی تر نشه. اما دقت بفرمایید که ما این حرفا رو باید حالا بشنویم. حالا که جنگی نیست و آتد فی الارض قدمک، بله حالا باید بشنویم که اگر روزی امتحان پیش آمد یادمون باشه، اون روز غفلت نکنیم. دقت کنید، همه ما که میگیم منتظر امام زمان هستیم، امام زمان علیه السلام صلح جهانی می آورد، رفاه می آورد، عدالت می آورد، همه اینا می آورد، اما قبلش هم یک جنگ جهانی حسابی داره، سرباز میخواد. صفحه 178 آخر صفحه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقتی که روبرو میشید با کافرین در جنگ، پشت به دشمن نکنید. فقط نماز نیست، فقط روزه نیست، اینم قرآنه. فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره. هر کس به دشمن پشت کنه الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه، مگر اینکه به عنوان یک تاکتیک جنگی بخواد بره مثلا یک جای دیگر یاری کنه، او متحیزا الی فئه به یک گروه دیگه ملحق بشه. خب برای این عیب نداره، برای اینکه حالا شما مثلا فرض بفرمایید که عقب نشینی میکنید که دوباره حمله کنید، عقب نشینی میکنید تا به یک گروه دیگر یاری کنید، عقب نشینی میکنید تا از یک جای دیگه حمله کنید، این عیب نداره. اما بدون این کسی که عقب نشینی کنه، فرمود فقط با بغضب من الله، این بر میگردد با غضب خدای متعال و مأواه جهنم و بئس المصیر، جایگاه او جهنمه و بد جایگاهی است. اگر یه روزی خدای ما متعال امتحانی برای ما پیش آورد، وظیفه داشتیم در جایی بجنگیم، اون روز عقب نشینی کردن، این آیه باید در ذهنمون باشه، به بچه هامون هم باید بگیم. جهاد هم جزء اسلامه، مقاومت در جبهه هم جزء اسلامه، روحیه باید این باشه، گاهی باید با خودمون بگیم. فرمود هر کس جهاد نکنه یا در نفسش نسبت به جهاد با خودش صحبت نکنه و بمیرد، در شعبه از نفاق مرده. آدم ایناش هم باید فکر کنه، اگر همین امشب امام زمان علیه السلام فرمود خب فلانی بیا ما سرباز میخوایم، تا کجاش هستی؟ اون روز یادمون باشه. البته بنده هم که صحبت میکنم مدعی نیستم، به هیچ عنوان، خداوند متعال حفظ کنه و توفیق بده و قدرت بده، اما یادمون باشه ما سرباز. فقط بنا نیست شجاعت رو برای حضرت علی تعریف کنیم، خودمون کیف کنیم، نه، چت فی الارض قدمک، فکر عقب نشینی رو از ذهنت خالی کن. حالا گاهی این عقب نشینی در زمینه های سیاسی است، گاهی در زمینه های نظامی و عسکری است، گاهی در زمینه های دیگر هست. این نکته‌ای که عرض کردیم در آیه شریف هم بود، گاهی عقب نشینی تاکتیکه ابن ادم، اما فرار به خاطر حفظ جان اسلام را رها کنیم فرار کنیم نمیشه، این جایز نیست. در جبهه های سیاسی نگاه کنید، خب ما پذیرفتیم که صهیونیست‌ها و اسرائیلی ها دشمن هست، حالا فشارشون بیشتر شد، چیز شد رها کنیم، با اونا به توافق برسیم، نوکریشون کنیم، جاسوسیشون کنیم، همه این مصیبت هایی که به سر امت اسلامی میاد از این روحیه هاییست که اهل عقب نشینی هست، اهل فرار هست، بی حال. با همین دید یک نگاهی به صفحه های روزنامه ها بیندازید و ببینید چه خبر، این چه مصیبت هایی داریم، از کجا داریم ضربه میخوریم. 1,700,000,000 مسلمان، چند میلیون یهودی، خب به بس باشه، صد فی الارض قدمک، اینم ختامش این فرمایش امیر المؤمن از خود مولا باشه. اگر علی بگه پاتو میخکوب کن، خودش هم اینجوریه، فرمود اگر همه عرب پشت در پشت بایستن و علی ابن ابی طالب تنها باشه، پشت سر علی رو نخواهند. لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولی، ثابتم کرد از یکی از اونایی که بعد به خلافت رسید و مدعی خلافت بود، گفتن چه خاطره ای داری؟ گفت روز احد من فرار میکردم، یک لحظه دیدم علی پشت سرم. میگه کجا فرار میکردم؟ ترس شمشیر علی هنوز تو ذهنم. دیگران فرار میکردن، اونی که موند و موند تا آخر، آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین روحی و جسمی و اهلی له الفدا بود. فقط یک جا تونستن زمینش بزنن، اونم توی مرگ فاطمش، اونجایی که به صورت به زمین افتاد امیر المؤمنین علیه السلام توی مرگ زهرا بود.